یه دانش آموز درجه ای که خودم. مهربونیاتون رو فراموش نکنید تا یه تلاشای دیگه. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
من جوونم، یک جوون از اون خوباش، میکنم در راه رویایم تلاش. شما شین بده. گفت شبکه جوان نون بده.
نمیخواهم که چون طی شد جوانی بگویم که جوانی بی ثمر بود، چنانم من که گویم در جوانی تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما، برای شما.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ارباب خودم سابلی بله کن،
ارباب خودم سرتو بالا کن،
ارباب خودم از کیو دیده،
از کی بیمشو به صرفه میده، ارباب خودم مقایسه کرده،
امسال بیمشو نباده نکرده، ارباب خودم از کیو دیده، از ما بیمه رو ارزون خریده،
ارباب خودم همه جا رو دیده، از کی بیمه رو به صرفه میده.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره یک.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100,000 تومان تخفیف بگیرید.
مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. دو آتیشه یه دوره همی ورزشی که شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان ساعت 19 تا 19:30 تقدیم شما میشه. پس اگر عاشق ورزشید یا دنبال کننده خبرهای ورزشید، دعوت میکنم که یه نیم ساعتی مهمون ما باشید. سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، لطفاً پیامک بزنید به 3881. ما اینجاییم که سوالهای شما رو جواب بدیم، تا جایی که امکانش باشه و فرصتش هم داشته باشیم پیامک میخونیم. عمدتاً هم که میدونید فرصت نداریم خیلی. ایلیا بهزاد اول در کنار ماست. ایلیا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقا محسن شامرادی عزیز، تمام شنوندگان خوب رادیو جوان، برنامه دعاتیش. امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر بذارن و روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن
ایشالله. بالاخره تو رضایت دادی که شبه.
بله،
مامان رضا میگفت عصره،
منم میگفتم عصره. آره بعد از ظهر. به نظرم الان فعلا دیگه تو شب
واقعا رسما شبیم دیگه.
واقعا رسما توش. البته دیگه حالا بعد عید اون ور عید دیگه واقعا
اصلا اون ور عید کی مرده کی زنده اصلا معلوم نیست. برنامه داشته باشیم ما دیگه... باشیم نباشیم، خود این برنامه باشه نباشیم، اینو معلوم نیست.
اون ور عید من 9 شبم عصر حساب میکنم دیگه کلا.
اصلا اون ور عید شب نمیشه، هی روز همش، برخلاف پاییز که 2 ساعت شب کلا. ما هم که شب میخوایم چیکار. آره بریم سراغ ورزش. چقدر راجع به شب و اینا داریم حرف میزنیم. دیروز نهایتاً اتفاقاتی در فوتبال آسیا رقم خورد که استقلال از ایران تونست به مرحله بعدی لیگ نخبگان صعود بکنه و تراکتور هم از ایران به 1/4 نهایی سطح 2 لیگ قهرمانان صعود کرد.
بله، ما تا پایان بازی تراکتور و الخالدیه بحرین رو داشتیم توی برنامه‌مون دیروز و در خصوص بازی استقلال پیش بازیش صحبت کردیم، اما یک عملکرد درجه یک و فوق‌العاده رو دیدیم از شاگردای آقای سهراب بختیاری‌زاده مقابل الریان قطر که با مربی و بازیکنان تازه خودش پیشرفتی رو کرده بود در لیگ قطر. اما عملکرد استقلال فوق‌العاده بود، با همون سیستم 3-5-2 که در موردش صحبت کردیم وارد زمین شدن. استفاده درست از آرمین سهرابیان در پست وینگ بک چپ به جای ابوالفضل جلالی مصدوم و محکم کردن کمربند خط دفاعی در سمت راست با حضور صالح هردانی یک استراتژی درست از سمت آقای بختیاری زاده بود و سرعت انتقال در خط حمله استقلال بسیار قابل توجه بود. اومدن بیرون مسعود جمعه به خاطر مسئولیت و اومدن علیرضا گوشکی به داخل زمین یه مقدار با انتقاد مواجه شد. در بین نیمه ما میدیدیم حتی تو فضای مجازی که هواداران استقلال دارن به گوشکی اعتراض میکنن، اما
شد توفیق اجباری
و علیرضا گوشکی که خیلی تحت فشار شدید انتقادات در چند ماه اخیر قرار داشت، یکی از بهترین نمایش‌های دوران بازی خودش و فکر می‌کنم بهترین روز فوتبالی خودش رو در ورزشگاه احمد بن علی قطر که یکی از ورزشگاه‌های شیرین و خاطر انگیز برای ما ایرانی‌هاست رقم زد. پاس خیلی خوبی رو داد. در ادامه بازی‌های خوب محمد رضا آزادی تونست گلزنی کنه، بازیکنی که تا اینجا نشون داده که خیلی میتونه در استراتژی‌های متفاوت استقلال اثرگذار باشه، چون هم قد و قامت خوبی داره، هم سر اول رو خوب میزنه، هم از لحاظ فیزیکی خوبه و قدرت تمام کنندگیش هم تا اینجا به درد استقلال خورده.
همون واقعا عالی بود.
بله، و گل دوم رو هم خود علیرضا کوشکی زد. اونقدر سماجت و جسارت داشت در اون صحنه که گل رو بزنه و تیم الریان هم بجز سلام موقعیت گل آفساید و یکی دو تا توپی که سید حسین حسینی فوق‌العاده در آورد در آخر بازی و باعث شد که تبدیل بشه به بهترین دروازه‌بان دور گروهی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب از لحاظ تعداد مهار، تونست بازی رو ببره استقلال بدون اینکه خیلی موقعیت خاصی بده به الریان و شایسته صعود بکنه به مرحله حذفی. خیلی دوست داشتیم که دو نماینده در مرحله حذفی داشته باشیم، اما خب اتفاقاتی که در روز یکی مونده به آخر افتاد، اون برد پاختاکور مقابل اسد و البته پرسپولیسی که از 8 بازی فقط یک بازی رو تشخیص داد که ببره، باعث شد که تیم استقلال به عنوان تنها نماینده ایران صعود کنه به مرحله حذفی و قرار مقابل النصر عربستان دو بازی رو انجام بده و امیدواریم در اون دو تا مسابقه هم کار بزرگی رو رقم بزنه و به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کنه.
در مجموع سهراب بختیاری زاده به نظرم عمل کرده بدی نداشت. کاری که میتونست بکنه اینه که تیم رو در لیگ پایین‌تر نبره که نبرده، تیم رو در جام حذفی حفظ کنه که کرده، و و تیم رو همچنان در لیگ نخبگان آسیا حفظ کنه و به مرحله حذفی صعود کنه که کرده. به عنوان یه مربی موقت دیگه چی کار باید میکرد؟
بله دقیقا حرف درستیه. نکته اینه که در دوره اول که ایشون به جای آقای نکونا اومده بودن اولین بازی هوادار رو بردن، خب یک نتیجه بدی گرفتن مقابل زوباهن در شهر قصه ایش باختن و بعد رفتن سراغ بازی النصر و موقع آقای مسلمانه داشت از اون سکوها بازی رو نگاه میکرد، بازی بدی نداشت استقلال اونجا ولی یک هیچ با گل لاپورت باخت. اما در دوره دوم مربیگریشون به عنوان سرمربی موقت استقلال بعد از آقای مسلمانه 5 تا بازی داشتن 3 برد 2 مساوی که عملکرد خوبیه. البته اینو نباید اینطور در نظر بگیرید که ما داریم این حرفو میزنیم که بگیم استقلال نباید بره سراغ سرمربی خارجی معتبر یا مثلا همه سرمربیای داخلی خیلی بروز و خوبن. نه، آقای سراغ بختیارزاده هم به نظر من انسان با شخصیتی هم مربی خوبیه و در این مدت به نفع استقلال عمل کرده
و در مصاحبه بعد از بازیش هم اعلام کرد که سریعتر کادر فنی بله. خارجی رو انتخاب
ما بیشتر
مثل کاری که کریم داشت بله. می‌کرد برای پرسپولیس.
حرفی که من حداقل دارم میزنم این نیست که با آقای سهراب بختیارزاده تا آخر فصل زمان بدید. حرفم اینه که اون انتقادات و اون شعارها علیه آقای بختیارزاده بعد از بازی از شرطه یک مقدار بی‌انصافی بود که این مسئله اثبات شده الان. و البته داستان والتر ماتزاری هم بگیم راجع به استقلال که همونطور که حدس می‌زدیم منتفی شده طبق گزارش رسانه‌های معتبر کشورمون و آقای والتر ماتزاری با یه پیشنهادی از باشگاه امپولی مواجه شده و دوست داره در کشور خودش مربیگری کنه. نماینده‌هاش هم فرستاده و نماینده‌هاش گفتن که ساختار باشگاه استقلال ساختاری نیست که من بیام مثلا رزومه‌مو خراب کنم. زمین تمرین ندارن، آکادمی
خودن زمین تمرینتون شیب داره حتی.
آره و به هر حال این اتفاقی بود که قابل پیش بینی بود. ما بارها در این برنامه صحبتش رو کرده بودیم که شاید یک همچین اتفاقی بیفته آقای
مصطفی
و افتاد و حالا معلوم نیست که برنامه باشگاه استقلال برای جذب یک سرمربی خارجی چیه. مصاحبه آقای نظری جویباری امروز خبر از این میداد که شاید دوباره برن سمت این که با آقای بختیارزاده صحبت کنن برای قبول هدایت باشگاه تا آخر فصل.
اما امروز یه خبری منتشر شد که نناد بلیسا شده یکی از گزینه‌های مطرح برای استقلال. دوباره بهتون میگم آقای بلیسا هم ایران نمیاد. جلو دارم میگم دیگه، همونطور که راجع به ماتزاری
هم حالا اطلاعاتی هم بگیم ازشون، سرمربی سابق دینامو زاگرب بودن و فصل گذشته در تیم یونیون برلین آلمان مربیگری کردن در لیگ قهرمانان اروپا. کلا
خیلی مربی خوبیه.
آره مربی خوبیه و حالا توی کشورهای آسیه اونم از این مربیایی که توی کشورهای آسیه و خاورمیانه سابقه مربیگری نداره اما در اروپا مربی قابل توجهی بوده. وقتی که مثلا شما در لیگ کرواسی عملکردی داشته باشی که یک تیم آلمانی حاضر در لیگ قهرمانان اروپا بیاد سراغت، عملکرد قابل توجه بوده دیگه. و در مورد داستانای پرسپولیس هم گفتم داره در مورد استقلال تکرار میشه. یه گروهی از لیگ قهرمانان اروپا پارسال هست که ایرانی‌ها دارن میرن سراغ مربیای اون بجز کارلو آنچلوتی، یعنی رئال مادرید و ناپولی و یونیون برلین بودن در اون گروه و آقای بلیچا و آقای ماتزاری هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن توی اون مسابقات و دوباره داره همین اتفاقات تکرار میشه و خیلی عجیبه. یعنی واقعا من توی مدتی که آقای مسلمانه رفته از استقلال حتی یک اسم رو هم ندیدم که به استقلال پیشنهاد بشه قبل از این که به در حالی که پرسپولیس پیشنهاد نشده باشه.
نه خب این که چیز عجیبی نیست، تو در یک دایره محدودی از بازار حضور دارید که بازار مربیان بیکار 5000 تا مربی بیکار که نداریم که تاش مثلا 50 تا 60 تا گزینه است.
دقیقاً
از این 50 تا 60 تا مثلا 20 تاشون احتمالاً میتونن بیان ایران یا تمایل دارن.
بله.
و برای همین عجیب نیست.
عجیب نیست ولی مسئله اینه که دقیقاً هم میرن سراغ همونایی که باشون مذاکره شد و
نمی اومدن ایران.
نرسید و معلوم بود که نمیان ایران. یعنی آیا مثلا مدیران استقلال دارن به این فکر میکنن که ببین اگه ما بریم اینو بیاریم هوادارامون با خودشون فکر میکنن بعد دیدی پرسپولیس اون نتونست بیاره من تونستم بیارم چه کار بزرگی کردم. شاید اینم باشه.
حالا من میگم میشه یه زنگی بزنن به مدیران پرسپولیس به نظرت همچی اتفاقی ممکنه بیفته؟ مثلا بگن آقا کدومای اینا نمیان ما دیگه نریم سراغشون.
خیلی واضحه همه چی و اینکه طبق پیشبینی هم سر تاریخ برگزاری شهرآورد یا دربی
بله.
داره جنجال پیش میاد دیگه.
همینطوره. هفته 21 دیگه برتر فوتبال ایران دربی برگزار میشه، شهرآورد بزرگ تهران که میشه پنجشنبه 9 اسفند پرسپولیس و استقلال مقابل هم قرار میگیرن. بعدش دور رفت لیگ قهرمانان آسیا، لیگ نخبگان آسیا برای استقلال در مرحله یک از شمه نهایی برگزار میشه که میشه دوشنبه 13 اسفند. یعنی فاصلش خیلی زیاد نیست. حالا آقای نظری جویباری گفتن که این به پرسپولیس ربطی نداره که بخواد در برنامه ریزی سازمان لیگ دخالت کنه. این نکته ایه که مدیران استقلال گفتن. از طرفی آقای لشکری مدیر روابط عمومی پرسپولیس هم در جواب این گفته آقای نظری جویباری یه نکته ای رو استوری کردن و گفتن که پرسپولیس هم دقیقاً شرایطش این بوده. پرسپولیس با 5 تا مصدوم تو فاصله زمانی 4 روز به مسافه فولاد و الهلال رفت و سازمان لیگ درخواست تعلیق بازی پرسپولیس و فولاد رو هم نپذیرفت. و تفاوتش در اینه که اون موقع پرسپولیس هر دو تا بازیشو باید خارج از خونه بازی میکرد، مثلا میرفت خوزستان و عربستان و نمیدونم چی اینا، ولی استقلال جفت بازیاش توی خونه است
و برای بازی سپاهان مسئله وجود داشت دیگه، یعنی بازی سپاهان در جام حذفی و بعدش بازی النصر عربستان. دعوای یکم قابل پیش بینی
چی میشه به نظرت؟
ببینید آقای روشنک مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفتن که ما برنامه سازمان لیگ رو تغییر نمیدیم، همونطور که سر پرسپولیس تغییر ندادیم سر اینم تغییر نمیدیم، برنامه فشرده است و صرفاً میتونیم بازی استقلال در هفته 22 با هوادار رو تاریخش رو عوض کنیم که بین دو تا بازی استقلال مقابل النصر قرار میگیره، ما اون بازی رو میتونیم تعویق بندازیم، اما بازی پرسپولیس استقلال به قوت خودش 9 اسفند برگزار میشه. اگر بخواد اتفاقی رخ بده مبنی بر تعویق زمان بازی احتمالا خود فدراسیون باید دخالت بکنه، یعنی سازمان لیگ فعلا قرار نیست کاری بکنه در این زمینه و فعلا بازی باید همون زمان خودش برگزار بشه.
آقا درستش چیه؟
من شخصا اینه که درستش همونی بود که سازمان لیگ انجام داد و اینجا هم باید انجام بده، یعنی
چرا جو پرسپولیس چرا جو دقیقاً ما اونقدر که یک عمل کرد،
یعنی پرسپولیسی هم خیلی کم حرف زدن در مورد اینکه باید زمان بازی تغییر کنه. اون دوره هم در مورد بهمن سخت پرسپولیس که حرف می‌زدیم 4 روز بازی کردنه بود دیگه. الان استقلال هم بدشانسی آورده که این دربی افتاده تو این دوره حتی قبل از دوتا بازی با النصر و خب بدشانسیشون میتونه این باشه که مثلا اگر اون دربی رو ببازن قبل بازی النصر، مثلا اگر سهراب بختیارزاد هم مونده باشه، یهو دوباره فشار میره روی کادر فنی تیم یا مدیریت که چرا سرمربی نیاوردین. حالا اگه پرسپولیسی که سرمربی آورد دیر هنگام چی شد؟ اینم باید توجه کنن بهش. و اینکه اگرم ببرن که با روحیه فوق‌العاده میرن به مسافه النصر و کریستیانو رونالدو که میاد ایران، جالب بود جوهر کجا هم امروز استوری گذاشت که
دیگه جان دوران و کریس رونالدو اینا رو میبینیم دیگه، اینا میان.
جوهر کجا هم که اول فصل دوست داشت بیاد استقلال که اون بازی مرحله گروهی با النصر رو انجام بده، الان خیلی خوشحال شد استوری گذاشت که الحمدلله دیگه به آرزوم رسیدم و میتونم جلوی النصر رو کریستیانو رونالدو بازی کنم. اینم نکته جالبیه دیگه، یعنی خود تی وی بی فام هم اول فصل مسابقه کرده و گفته من فکر کردم دارم میام استقلالی که جلوی النصر بازی میکنه، بعد فهمیدم رفتم استقلال کوچیکه تو خوزستان دوست داشتم جلوی رونالدو بازی کنم. اصلا دلیل این که دوست داشت پرسپولیس هم بیاد نیم فصل همین بود، یعنی با این حرکاتی که باشگاه عربستانی دارن انجام میدن، باشگاه ایرانی هم میتونن یه سری بازیکن خوب درجه 2 رو جذب کنن که نکته مهمی میتونه باشه.
همینطوره، این مهمه. بریم سراغ پرسپولیس. پرسپولیس حذف شد از لیگ نخبگان و یه ذره فضای هواداری این تیم متشنجه و همچنان نسبت به مدیریت باشگاه و بازیکنان این تیم هواداران پرسپولیس معترضن. به نظرم اعتراضشون هم پربیراه نیست. واقعا حرف درستیه که تیم در ابتدای فصل خوب بسته نشده. واقعا حرف غلطی نیست که تیم تراز بسته نشده، بالانس نیست. یه جای چند تا بازیکن داره، یه جای اصلا بازیکن نداره. واقعا حرف درستیه که میانگین سنی این تیم بهش هیچ توجهی نشده. واقعا گله درستیه که مجموع عمل کرده خارجی های پرسپولیس ارتقا نداده کیفیت فنی این تیم رو و در نهایت میبینی که خروجیش این بوده که از جام حذفی کنار رفتن، سوپر جام رو از دست دادن، از لیگ نخبگان زودتر از اونی که باید کنار رفتن. به هر حال کنار میرن نماینده های ایران از لیگ نخبگان، ولی دیگه حالا مرحله گروهی رو بذارید شکست فرض بگیریم دیگه، سطحمون انقدر پایین نیاریم دیگه. و میخوام بگم که شیوه اعتراض و اینا رو کاری ندارم، اون که کسی فحاشی میخواد بکنه اونا اون یه داستان دیگه است که دیگه ادب و اینای خودشه، ولی کلیت این اعتراض و گره کاملا اعتراض درستیه، مخصوصا این که بعد از همه بلاهایی که از اول فصل تا الان به سر مسائل فنی پرسپولیس اومده، بعدش هم برای جایگزینی مربی بعدی 35 روز زمان صرف شده. آخه اصلا چی فکر میکنید؟
بله، نکته اینه که ما در مورد آقای درویش صحبت میکنیم، میگیم در بحث فوتبال داخلی یکی از پر افتخارترین مربی پرسپولیس هم ثبات رو آوردن به باشگاه، مدیرای پرسپولیس هم ثبات آوردن به باشگاه، یه سری از بدهی ها حل و فصل شدن در دوره ایشون، اما عملکرد آسیایی تیم پرسپولیس در دوره آقای درویش رو که نگاه میکنیم جالبه، یه سال به خاطر نگرفتن مجوز حرفه‌ای است شدن و 2 سال در مرحله گروهی است شدن. خب این برای باشگاهی که در یک دهه اخیر جز باشگاهی خوب در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا بوده قابل قبول نیست و خب هواداران پرسپولیس حق دارن که بابت این فصلی که داشتن اعتراض کنن. من اصلا این حرف رو نمیزنم که وقتی یک فصل ناموفق یک تیم براش رخ میده فاجعه ای رخ داده و درست شدنی نیست، مثلا باید دو سه سال صبر کنن. نه، برای هر باشگاه بزرگ و موفقی در همه جای جهان یک فصلی رخ میده که اوضاع خوب پیش نمیره. نمونهشو داریم زیاد میبینیم در همه جای جهان.
این حرف حرف درستیه. مثلا استقلال، پرسپولیس، رئال، بارسا اونجا، مثلا من سیتی، لیورپول، آرسنال اینور، اینا قرار نیست هر سال قهرمان بشن. هر سال هر لیگی یه قهرمان داره، ولی هر لیگی یه تعدادی تیم داره که اونا هر سال باید برای قهرمانی بجنگن. ممکنه قهرمان نشن. بله. الان اینکه استقلال برای قهرمانی در لیگ امسال نمیجنگه برای شکست
کاملا شکست محسوب میشه.
اینکه پرسپولیس کنار بره از بین مثلا مدعیای قهرمانی در لیگ برتر، هنوز کنار نرفته، ولی میگم اگر این اتفاق بیفته اسمش شکست. معلومه که هر سال نمیتونی قهرمان بشی، ولی هر سال نمیتونی برای قهرمانی نری
نجنگ. دقیقاً همینه. اینکه پرسپولیس کنار بره از لیگ نخبگان آسیا فاجعه نیست، در حالی که یه کشوری داریم که 33 سال هیچ نماینده‌ای ازش در باشگاه آسیا قهرمان نشده. ولی اینکه تیم نهم باشه در منطقه غرب به نظرم قابل قبول نیست، و اینکه فقط یک برد داشته باشه در 8 بازی، اونم اون برد عجیب و غریب مقابل ارشورته، این اصلا قابل قبول نیست. و ما کاملا میتونیم اینو احساس کنیم که بعضی وقتا بازیکنهای پرسپولیس و این تیمی که وسط شده زور مقابله با یه سری از تیم‌ها در بازی‌های بزرگ رو ندارند، و پرسپولیس فقط یک بازی، دو تا بازی بزرگ رو این فصل برده، یکی حالا تراکتور بوده که خوب بازی کردن در کنار تمام حواشیش، و یکی هم بازی استقلالی بوده که استقلال در حالت بحران زده ای پا به اون مسابقه در عراق گذاشت. یعنی پرسپولیس عملکردش در بازی بزرگ این فصل واقعا قابل قبول نبوده، و میشه تمام ارکان مختلف از کادر فنی قبلی، کادر فنی جدید، حتی خیلی کمتر از کادر فنی قبلی و مدیریت، اما یه مقدار کادر فنی جدید و بازیکن‌ها رو در این مسئله مقصر دونست. و نکته ای که هست اینه که باشگاه پرسپولیس باید کار کنه، خودش رو در کورس لیگ نگه داره و خوب نتیجه بگیره. این که الان هم مدیر هم بازیکن اینا بیان حرف بزنن بگن که ما دیگه نمیتونیم رقابت کنیم و این وضعیت درست نیست، خیلی کار درست نیست. ادامه فصل رو از دست ندید، هنوزم دو تا بازی سخت، دو تا بازی آیندهتون سخته.
راجع به لیگ نخبگان بگم که به نظرم کاملا حق استقلال بود که بره بالا. یعنی اگر مقایسه کنیم عملکرد دو تا تیم رو در آسیا، میبینیم که استقلال باید میرفت بالا دیگه. راجع به این نکاتی که آقای درویش و دوستان باشگاه پرسپولیس دارن میگن، مثلا سروش رفیعی و بازیکنان این تیم، اولا آقای درویش میگه اگر شعاری دارید به من بدید. واقعا فکر میکنید مثلا مشکل پرسپولیس و استقلال مثلا شعاره که مثلا شما بگید که من پذیرفتم که راجع به من شعار بدید؟ نه، پذیرفتن یه مشکل از سوی بازیکنان و مدیریت و کادر فنی این نیست که بگه پذیرفتم ایلیا، اینه که مسیرش رو تغییر میده یه جور دیگه، یه شیوه دیگه. تو اون مسیر رو رفتی شکست خورده، عوضش میکنی؟ اگر عوضش کردی یعنی پذیرفتی. اگر مسیر قبلی رو میری که گفتنش چه فایده ای داره؟ بعدش هم سروش یه چیزی گفت، گفت آره سقف قرارداد میذارن این میشه کیفیت لیگ. سوال من اینه، سقف قرارداد نمیذاشتن جای این کیفیت هایی که الان توی لیگ ما دارن بازی میکنن تو استقلال پرسپولیس بود؟ خب شما ها باید میرفتید کنار دیگه. پس این حرف، حرف دهن شما نبود برادر، این حرفیه که هوادار و کارشناس راجع به سطح بازیکنان فوتبال خودمون باید بگن. ما همچنان ادامه داریم با منهای فوتبال. امیررضا همایون در کنار ماست با منهای فوتبال. امیررضا خیلی خوش اومدید.
سلام به شما آقای شاه مرادی، آقای بهزاد اول و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان و دو آتیشه در خدمتتون.
ما در فینال اسنوکر قهرمانی آسیا یه نماینده داریم.
بله، آقای سرخوش، امیر سرخوش، اسنوکر باز مطرح کشورمون که همه دنیا میشناسنش، کسایی که اهل اسنوکر باشن برای رسید.
ما حسین وفایی رو خیلی میشناسیم.
حسین وفایی هم میشناسم، ولی خب امیر سرخوش هم دست کمی از حسین وفایی نداره. حداقل در آسیا چهار بار قهرمان، فرصت اینو داره که چهارمین قهرمانیش رو جشن بگیره. یه عملکرد خیلی خوبه. در این چند سال اخیر هم اسنوکر ایران از نظر کسایی که اسنوکر بازی میکنن برعکس شرایط فدراسیونش که خیلی ناسامان بوده اوضاع خوبی داشت، امیدواریم حفظ بشه. یعنی آقای اسکندری یه کاری بکنن که این شرایط حفظ بشه و نفرات جدید بیاد وارد اسنوکر بشه، چون ورزش جذابیه و
پتانسیل بالا هم میتونن بازی کنن.
دقیقاً.
مبینا فلاح از رقابت‌های تیراندازی با کمان کاپاسی حذف شد.
بله خانم فلاح یکی از کماندارای خیلی با پر امید ما بود که رسید به مسابقات کاپاسیا، ولی خب نتونست کاری رو از پیش ببره. در دور دوم در حالی که دور اول استراحت داشت 6-0 به نماینده چینو تایپه باخت، کنار رفت. البته این عمل کرده بچه های ریکر و ما جای تعجب هم نداره، چون سرمربی اصلیشون باشون نیست، آقای بهزاد پاکزاد اعزام نشد. حالا نمیدونیم به چه دلیل، امیدواریم آقای شعبانی بهار و دوستانشون بیان یک پاسخی به این بدن که اگر قرار تیم اعزام بشه خب سرمربی هم کنارش اعزام بکنید، اگر قرار نیست سرمربی اعزام بشه تیم هم اعزام نکنید، چون این دوتا خیلی به مکمل همن و میتونن همدیگر تکمیل بکنن. بنابراین نمیشه خورده گرفت که چرا خانم فلا شرط خوبی نداشت و چنین نتیجه گرفت. خانم فلاح در المپیک خودشون رو ثابت کردن که تونستن یک دور به مرحله بعد برسن، بنابراین استعداد رو دارن، پس سرمربی هم بذاریم کنارشون تا در شرایط مهم مسابقه بتونه مدیریتش کنه.
با واترپولوی ایران با کره جنوبی و ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا هم گروه شد.
بله واترپولو
ستاییه، یعنی
گروه ها چهارتایی، ازبکستان هم هست.
آها
واترپولو ایران بله با ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی همگروه شد. خیلی امید داریم بتونن عملکرد خوب دوره گذشتهشون رو تکرار بکنن و به یک نتیجه درخشان برسن. در چند سال گذشته مشخصا از بازی آسیایی جاکارتا که تیم ملی ما بعد از 42 سال تونست مقام سوم بازی‌های آسیایی رو به دست بیاره، شرایط تغییر کرد برای واترپولو ایران و تونست اتفاقات خوبی برای این رشته بیفته، کما این که الان داره دوچار دست انداز میشه به دلیل اون تغییر نسلی که صورت گرفته. مثلا ما الان چند تا بازیکنای مطرحمون نداریم، مثلا آقای خانبانان که خب خودشون وزنه بودن ولی الان نیستن توی تیم ملی، خدافظی کردن. نبود همه اینها و اینکه ما تجربه نداشته باشیم و اینکه براش اندیشه ای نداشته باشیم برای جایگزین کردن چنین نفراتی میتونه به همین منوال منجر بشه که الان ناکامی برامون به دست آورده. کار واترپولو ایران هم خیلی سخته، ژاپن و کره جنوبی دو تا قدرت آسیان که باید بردنشون خیلی سخته و امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته. سرآمدشون هم که چینه که حالا با ما در مرحله گروهی بازی نمیکنه ولی اگه صعود کنیم بازی با همون میکنه. دو تا تیم برتر مسابقات هم سهمیه مسابقات جهانی رو میگیرن و مسابقات هم از هفته اسفند آغاز میشه.
جوکوویچ تو تور 500 امتیازی دوه شکست خورد.
بله آقای جوکوویچ دیشب در دور اول مسابقات 500 امتیازی دوه مقابل ماتو برتینی که 35 جهان و شرایط ناکامی های بسیاری داشته و شرایط خوبی رو تجربه نکرده شکست خورد. شکستش عجیب بود، حداقل فکر میکنیم بعد از مصدومیت و بعد از اون روزهای درخشانی که در گرند اسلم استرالیا پشت سر گذاشته بود میاد و حداقل قهرمان رقابت های 500 امتیازی دوه میشه ولی نشد.
خیلی خوب، ما خیلی ازت ممنونم امیرزا همایون عزیزم. ما یه 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم و میخوام تو این 2 دقیقه بدون که از آنونسی چیزی استفاده کنیم چون وقتمون خیلی کمه بریم سراغ فوتبال خارجی. آقا امشب یا خدا چه فوتبالی داریم بین رئال مادرید و من سیتی.
بله قسمت دوم بازی رئال و منچستر سیتی رو خواهیم داشت بعد از پیروزی 3-2 هفته گذشته رئال در ورزشگاه اتحاد. خب تیم کارلو آنچلوتی با توجه به نتیجه‌ای که در دور رفت گرفته شانس بالاتری داره، اما در لیگ قهرمانان اروپا هیچ چیز قطعی نیست. 3 بازی دیگر رو داریم، اول دورتموند و مساف اسپورتینگ لیسبون میره، بازی رفت و 3-0 برده شانسش بالاتره. پاریس سن ژرمن با هم کشوری خودش یعنی برست دیدار میکنه، اونم 3-0 برده بازی رفت رو، شاید اتفاقات خوبی برای پاریس بیفته در بازی امشب. و پی اس وی آیندهوون هم به مساف یوونتوس میره در هلند، در حالی که 2 نماینده ایتالیا دیشب حذف شدن، یعنی میلان به خاطر اشتباه عجیب غریب تو هرناندز که دایو زد و اخراج شد در حالی که تیمش یکی جلو بود 1-1 کرد با فاینور، در مجموع 2-1 باختن و حذف شدن و نرسید به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا. و در ادامه ما شاهد حذف تیم آتالانتا هم بودیم که 3-1 به کلوب بروژ باخت و در این بازی آداماولا لوکمن مهاجم ستاره آتالانتا که فصل پیش هم 3 تا گل در فینال لیگ اروپا زده بود یه پنالتی خراب کرد و بعد سرمربی اومد گفت قرار نبود لوکمن پنالتی بزنه چون لوکمن یکی از بدترین پنالتی زنایی که در عمرم دیدم، یعنی تخریبی که گاسپرینی کرد بازیکن تیمش رو وحشتناک بود در رسانه‌ها.
یاد پنالتی فرشید اسماعیلی افتادم.
آره و
که مهدی رحمتی میگفت به جان عزیزم، یعنی یکی از عزیزانم، من نگفتم منشا بزنه. نمیدونم چی یه دعوای اینجوری بود. آره. یادتون باشه.
و بایر مونیخ تا دقیقه 95 بازیش داشت میرفت وقت اضافه مقابل تیم جنگجو و جسور سلتیک، اما در نهایت آلفونسو دیویس گل زد تا تیم آقای کمپانی بره به مرحله بعدی. بازی بنفیکا موناکو فوق‌العاده بود، 3 بار موناکو جلو افتاد تا بازی رو بکشونه وقت اضافه، اما هر سه بار بنفیکا گل مساوی زد تا بنفیکا صعود کنه به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا. امشب هم یک بازی از هفته 29 لیگ برتر انگلیس زودتر از موعد برگزار میشه، استون ویلا در خانه خودش از لیورپول پذیرایی میکنه. از اون بازیاییه که لیورپول اگه ازش